رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا در این جلسه یک موضوعی رو خواهیم داشت با عنوان ویژگی های ادعیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در برخورد با مشکلات عمومی. یعنی اینکه ما بعد از قرآن کریم، همونطوری که در جلسه گذشته عرض کردیم، دعاهایی داریم که این دعاها در کتبی که در همون جلسه هم خدمتون گفتیم، در اون کتابها که کتب معتبر شیعه هست، این دعاها از حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین نقل شده و دعاهای معتبر و مشهوری و دارای خواص عمومی و خصوصی هم هستش. اگر ما بخوایم تقسیم بکنیم این دعاها رو به دو خاصیت عمومی و خصوصی اسم بگذاریم، باید بگیم که یک سری دعاها کلن از اون بزرگواران نقل شده برای رفع گرفتاری‌ها، رفع هم و غم، برآورده شدن حوائج. یک سری از این ادعیه هم هست که برای کارهای خاصی فقط اینها نقل شده، که پرداختن به خود اون ادعیه خاص به عنوان جز به جز کار بسیار زمانبری هست، اما به صورت موردی میشه این کار رو انجام داد، که حالا اینو به لطف خدا ما در جلسه آینده این کار رو انجام میدیم. اما در این جلسه میخوام اینم دعاهایی که عمومی، یعنی برای مشکلات عمومی هست، رفع این مشکلات هست، برآورده شدن حوائج هست و ما متاسفانه از اونها غافل بودیم و هستیم و انشالله در آینده ازش غافل نباشیم، اون دعاها چه دعاهایی هست. بدون مقدمه میریم سر اصل مطلب. خب ما چند تا دعای بسیار بسیار معتبر و مشهور داریم که خواص خیلی فوق‌العاده ای دارن و ویژگی های خیلی فوق‌العاده‌ای دارن و کسانی بودن که ملتزم به خوندن این دعاها بودند و نتیجه هم گرفتن. یکی از اون دعاها بخوایم به صورت یک و دو و سه شروع کنیم بریم جلو، اولیشون دعای کمیل هست. دعای کمیل دعای بسیار بسیار ارزشمند و از نظری بگیم عجیب و غریب هست، واقعا فرازهای بسیار تکان دهنده‌ای توش داره که هر کسی از صلحا، عرفا، اهل معرفت، اهل فلسفه، اهل عرفان، اهل سیر و سلوک به این دعا مراجعه کنه، بدون اغراق اون مقصود خودش رو دریافت خواهد کرد. حتی یک آدم عامی هم به این دعا مراجعه کنه به همین صورت که بهتون عرض میکنه. ولی متاسفانه در جامعه ما به واسطه عدم تبلیغات لازم در این موقعیت و در این موضع درباره همین دعای کمیل و مطرح نکردن اون و صرفا این که کتابی چاپ کردن روش نوشتن دعای کمیل و مردمی جمع شدن شبهای جمعه، همین مثلا دوتا نام زدن، دختر و پسر، مادر و پسر، نمیدونم زن و شوهر، نمیدونم مثلا یه سری رفیق با هم جمع شدن یه جا، شروع میکنن به این دعا رو خوندن، وسطش میگن، میخندن، موبایل بازی میکنن، با تبلت بازی میکنن، عرض به خدمتتون این که پیام میدن، پیام میگیرن. اینها مسلماً چیزی از این دعا براشون حاصل نخواهد شد، در حالی که دعای کمیل اصلا اینطور نیست. اولا ببینیم که خود کمیل چه شخصیتی بوده که این دعا به نامشه، بعد بریم سراغ بحث پیرامون این دعا و بتونیم انشاءالله چند تا دعای دیگر هم مطرح کنیم. نام دعا دعای کمیل. کمیل فرزند زیاد هست، میگن کمیل ابن زیاد، اهل یمن بوده، قبیله در یمن هست به نام نخع یا نخع که میگن کمیل ابن زیاد نخعی، مالک اشتر هم از همین قبیله بوده، از تابعین اصحاب رسول خداست، جزء اصحاب سر و خفای امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و از یاران امام مجتبی سلام الله علیه هستش. خب خود کمیل مرد شجاعی بوده، مرد عابد، شب زنده‌دار بوده، انسان عالمی در دین بوده، یک دانشمند فرهیخته‌ای بوده در دین، حرام و حلال خدا رو میدونسته، فقه شیعه رو میدونسته، حلال و حرام خدای تعالی رو میدونسته. این فرد در زمان خلافت عثمان خلیفه سوم به جرم حق گویی که داشته و اعتراضی که به خلافکاری های کارگزاران خلیفه سوم داشته، به همراه زید ابن سوهان، سعسعت ابن سوهان، مالک اشتر و عده دیگه از اصحاب امیرالمؤمنین به شهر حمص تبعید شده. حمصی که الان در اشغال تکفیری هاست که خدا انشالله به حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه هر چه زودتر باری شکن شدنش و انشالله این شهر هم آزاد بشه و شهرهای دیگه سوریه هم همینطور. خلیفه سوم رو تبعیدش کرده به حمص، کمیل رو. اینجا یه نکته‌ای که شما لازمه که حتما دورش یک مستطیلی بکشید به قول معروف، اون این نکته است که پس همینجا ثابت میشه که عده‌ای از یاران امیرالمومنین، اینها همه یاران خاص اون حضرت همشون بودن و عده‌ای از یاران امیرالمومنین که اینا اعتراض داشتن به خلافت خلفا. این که بعضی از وهابیون میگن که یاران امیرالمومنین اصلا اعتراضی نکردن، اومدن بیعت کردن، که اگه اینجوری بود که خب نمیمدن کمیل ابن زیاد به حمص تبعیدش بکنن. که کمیل از جمله شیعیانی هست که در زمان خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه با اون حضرت میاد بیعت مجدد میکنه که مردم هم بیان این کار انجام بدن. یعنی زمانی که بعد از عثمان خلیفه سوم امیرالمومنین به خلافت ظاهری میرسه، در واقع اونجا کمیل میاد بیعت مجدد میکنه که مردم هم این کار انجام بدن. در جنگ صفین در رکاب حضرت بوده، در جنگیده، در جنگ نهروان هم به همین صورت، ظاهراً در جنگ جمل هم بوده. در زمان خلافت امیرالمومنین از جانب اون حضرت به استانداری شهر هیت منصوب میشه. شهر هیت شهری است که بالای شهر الانبار عراق، استان الانبار، شهر انبار عراق، یا حالا این انباری که این ور هست یا حالا ممکنه مال این استان باشه، اونجا ما البته این طرف باید باشه، ما بین کوفه و نجف یه شهر کوچکیه به نام شهر هیت، غرب رود فرات واقع شده، خیلی خرماهای خوب و بسیاری داره، خیلی هم سبز و خرم هست، میشه استاندار اونجا بوده، فرماندار اونجا بوده در زمان خلافت امیرالمومنین. این که گفته شده که از اصحاب سر حضرت بوده یعنی چی؟ در باره کمیل خب مطالب خیلی هست و زندگی نامه مفصلی داشته، چون اونجورم که من تحقیق میکردم حدود 90 سال عمر کرده، لکن دقت بکنید، لکن مانند یاران دیگر امیرالمومنین سلام الله علیه چیز زیادی از کمیل به ما نرسیده، چیز زیادی ازش نرسیده، اما همون مقدار کمی که رسیده گفته شده که از اصحاب سر حضرت بوده. اصحاب سر یعنی چی؟ یا اصحاب خفا بهش میگن، میگن از اصحاب سر امام صادق و اصحاب سر امام امیرالمومنین فلانی بوده، مثلا مثل کمیل. یعنی این که انقدر خوب دقت بکنید، انقدر در ابتلاعات یعنی آزمایش های گوناگون قرار گرفته و نمره خوب آورده، نمره بالا آورده و موفقیت های خوبی در این زمینه کسب کرده که معتمد امیرالمومنین شده. این خیلی حرفها، به عبارتی دیگر آنقدر روی خودش کار کرده، اما روی خودش چجوری کار کرده؟ زیر نظر مربی و معلم و استادی مانند امیرالمومنین سلام الله علیه. دقت بکنید، اینجوری رو خودش کار کرده، کار کرده تا به ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای رسیده. این ظرفیت‌های فوق‌العاده باعث شده که هر چی استادش که امیرالمومنین هست بهش بگه او هیچ اعتراضی نکنه و هر کاری که ازش بخواد او انجام بده، بدون اینکه بپرسه آقا چرا، علت این چی است، برای چی من باید این کار انجام بدم. اصحاب سر و خفا یعنی افرادی که به یک درجه ای از کمالات معنوی تحت نظر استاد میرسند که دیگه اینها وقتی که بهشون دستوری داده میشه که دستور شرعی است، اخلاقی است، بهشون داده میشه، اینها اصلا فلسفه اون کار رو نمیپرسن برای چی، اینقدر اعتماد دارن. یعنی استاد میشه معتمد اینها. خیلی جالبه، اینا میشن معتمد استاد. این فرد معتمد امیرالمومنین بوده، موثق بود. ولذا نقل میکنن که گاهی، خیلی جالبه، گاهی بعضی از شبها حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که میرفت بیرون شهر کوفه، میرفت برای خودش یک گشت، نه مثل گشت ما، یک گشت عرفانی بزنه، یعنی در واقع تسبیحی کنه خداوند متعال رو، جای خلوتی پیدا کنه برای خلوت خودش. کمیل هم از اون حضرت وقتی که میخواست که من هم میخوام در جوار و خدمت شما باشم، خیلی جالبه که امام معصوم به او نه نمیگفت. خیلی حرفه، یعنی مقام او لحظه به لحظه تو ذهن من و شما داره میره بالا. حالا ببین به کجا میرسه. ولذا گفته شده که گاهی با حضرت شبها در اطراف کوفه میرفت گردش میکرد و چی دستش میومد؟ با اسرار و حقایق عالم به اندازه ظرفیتی که پیدا کرده بود آشنا میشد. دقت بکنید، میگه که یکی از این شبها امیرالمومنین سلام الله علیه برای رفتن به خانه از مسجد اومد بیرون، به جای اینکه مستقیم بره خونه رفت بیرون شهر یک گشتی میزد حضرت، بعد میمد خانه. میگه همراه با کمیل حرکت کرد، همینجور که از شهر میخواستن برن بیرون، میگه در وسط راه به یه خانه ای رسیدن. خانه ها مثل حالا 10 طبقه و 15 طبقه و 4 طبقه و 5 طبقه واحد به واحد نبود، خانه ها کاهگلی بود، یه طبقه هم بود. همه قدیم هم باز خیلی صدها سال پیش خانه های کاهگلی و قدیمی، حتی کاهگل هم نبود، این خانه ها رو با لیفه خرما درست میکردن سقف شد، دیواره هاش هم با یه سنگ میچیندن، یه مقدار گل درست میکردن میزدن بهش. اینها دیوار کوتاهی داشت، سقف کوتاهی داشت، سقف بلندی نداشت و اینا پنجره که نداشتن که مثلا به سمت بیرون که پنجره آهنی فلان، اینا خیلی آدم های مدرنی اگه بودن مثلا پنجره چوبی داشتن. مثلا اینا یک سوراخ های تعبیه می کردن، یه چیزی می ذاشتن مثلا از این هوا بره تو خونه بیاد و اینها، که هنوزم نمونه های اینها رو تو استان یزد ما اونجا به خوبی میتونید اینا رو شما ببینید، هنوز هم این خونه ها اونجا هست، حالا با خیلی پیشرفته‌اش هست. میگه اونجا دیدیم که داشتن راه میرفتن با امیرالمومنین، دیدن یک صدای تلاوت قرآن خیلی زیبا و خیلی حزین، یعنی آدم وامیساد گریهش در میومد. این صدای قرآن داشت اونجا پخش میشد تو خونه، نه ضبط صوت بخونه و سی دی بخونه، نه خود طرف داره میخونه، در دستگاهی بوده نه چیز، خود طرف داشت قرآن میخونه. کمیل خیلی خوشش اومد، حتی دیدش که این آیه هم داره میخونه که امن هو قانتون آنا اللیل، یعنی خلاصه آیه اینه که آیا کسی که مثلا بلند میشه شب زنده‌داری میکنه، تلاوت قرآن داره، تهجد داره، با اون کسی که این کار نیست مساوی هستن مثلا، یه همچین چیزی محتوای آیه. اینو با یک صوت حزینی داشت میخون. کمیل یهو وایساد، شروع کرد تو دلش این آدم رو که این دل شب داره قرآن میخونه تحسینش کرد و دوباره شروع کرد حرکت کردن دنبال امیرالمومنین. هیچی هم نگفت. دقت بکنید، امام علیه السلام متوجه سکوت کمیل شد که کمیل تو فکر، خب امام معصوم دیگه، برگشت به کمیل گفتش که فرمود که ای کمیل، همهمه و صدای دل ربای این مرد تو را به شگفتی وا ندارد، زیرا صاحب این صدا اهل آتش است و در آینده نزدیک به تو از او خبر خواهم داد. کمیل میگه من اینو شنیدم، دیدم امام از دل من داره خبر میده، من هنوز حرفی به امام نزدم که. میگه رفتم توی فکر، در یک اندیشه خیلی بیشتری فرو رفتم که این چی شد جریان، دیدن من یه طرف، فکر اون داشت منو عرض بخدم در خودش فرو برده بود، حالا فکر این صحبت امام که از غیب داره برای من صحبت میکنه. میگه که من شگفت زده شدم، چیزی نگفتم. ببینید چرا بهش گفته میشه اصحاب سر؟ شاگرده میذاره پای استاد که استاد هر وقت خودش صلاح دید توضیح این قضیه رو براش میده، توضیح این قضیه رو براش میده. ولی ماها که اصلا میگیم مثلا ما چرا زمان امیرالمومنین خدا ما را خلق نکرد یا فلان، بعضی وقتا من به خودم میگم، به شماها کاری ندارم، میگم خدا یا شکرت ما در زمان خلافت امیرالمومنین یا زمان پیغمبر اون موقع نبودیم، چون خدای نکرده ممکنه که اون مسیرمون تغییر میکرد، چون تحمل یک سری مسائلی رو اصلا نداریم. کمیل میگه من هیچی نگفتم، با حضرت به راه افتادیم، رفتیم گشتمون رو زدیم، به منزل رسیدیم. مدتی از این ماجرا گذشت، قضیه خوارج نهروان پیش اومد، خوارجی که نمونهاش الان فقط فرزندان خلف اینها کیا هستن؟ داعشی ها. اینا پیش اومد، جنگ جمل شد. میگه کمیل خودش تعریف میکنه در آن روزی که حضرت علی علیه السلام با خوارج میجنگید و شمشیر میزد، داشت خون از شمشیر حضرت میچکید، یک وقت یه نگاهی به من کرد، گفتش که کمیل بیا این طرف. میگه من رفتم خدمت حضرت، همینجور که سر شمشیر خونی بود گذاشت رو سر یه دونه از این کشته ها که از نهروانی ها و از خوارج در واقع بود. به من فرمود که ای کمیل، این سر همان شخصیست که نیمه آن شب اون آیه قرآن کریم رو تلاوت میکرد با اون صدای حزین، و حال دلنشین او تو را به اعجاب واداشته بود. کمیل میگه که از فرط خوشحالی از این که اون خبر غیبی برام آشکار شد، خودم رو روی دست و پای حضرت انداختم، پا پاهای امام رو وسط میدون جنگ بوسیدم، از خداوند طلب مغفرت کردم که چرا من گفتم صدای این فرد صدای دلنشینیه و خوب داره قرآن میخونه و چه قرآن خوبی داره میخونه، طلب مغفرت کردم. اینو در مستدرک سفینة البحار جلد 9 صفحه 186 اونجا نقل کردم. اینجا یک نتیجه اخلاقی بگیریم، اگرچه به بحث ما ممکنه ارتباط نداشته باشه. آقایان، خانومها، هر کسی که دارید صدای ما رو میشنوید، به ظاهر افراد نگاه نکنید، به مقام و منصب افراد نگاه نکنید، به پدر و مادر افراد نگاه نکنید. اون چرا که مشخص کننده خوب بودن و بد بودن شخص هست، عملیه که اون شخص داره انجام میده، التزامیه که به مسائل عقیدتی داره و اعمالی که داره انجام میده. بقیهش پدرش چیکار است، مادرش چیکار است، همه اینا رو بذارید کنار. این یکی بود امیرالمومنین نشون داد. هزاران هزار نفر داشتیم الان میونه این داعشی ها که اگه خدا اینا رو خلقشون نکرده بود ما خوارجی ها رو نمیشناختیم، صفینی ها رو نمیشناختیم، جملی ها رو نمیشناختیم. اینها همه برای ما درسیه که بدونیم هر کسی اومد قرآن رو وا کرد خون، هر کسی حجاب گرفت چادر سرش کرد، هر کسی گفت پدر من آیت اللهه، مادر من نمیم خودش مجتهد نمیم فلان هست و بهمان هست، اینها ملاک متقی بودن اون شخص و بهشتی بودن اون شخص چی؟ نیست. تموش. کومیل که از اصحاب سر شگفت زده میشه، حضرت نگهش میداره تا وسط نهروان، بهش میفهمونه که این شخص الان تو آتش دوزخه. این خیلی حرفه که این شخص الان وسط آتش دو جهنم برزخیه ها، خیلی حرف. کسی که داره تهجد شب زنده‌داری میکنه، من و شما شاید حال تهجد شب زنده‌داری نداشته باشیم، واقعا نداشته باشیم، ولی کسی بلندش این حالو داشته باشه ولی وسط آتش هم باشه، خیلی سوختن داره واقعا. دقت بکنید، این کمیل به این صورت که اصحاب سر هست گفته میشه بهش و اصحاب خفا، یعنی اینجور. کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه در زمان، یعنی آخرین حاکمی که ملاقاتش میکنه کمیل رو و کمیل هم او رو ملاقات میکنه بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه، که در زمان امام مجتبی هم زنده بوده و در زمان بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام هم زنده بوده و فراری بوده در یه مدت زمانی، نتونسته کربلا هم برود به دلایلی، در سال 82 یا 83 حدوداً به شهادت رسیده. آخرین خلیفه رو که دید از خلفای بنی امیه، یکی از خونخوارترین خلفای بنی امیه به نام حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، که این مرد یک جانی به تمام معنا بوده. اصلا خود اهل سنت واقعا وقتی که میخوان بیان حال او رو بکنن، اکثریت قریب به اتفاق از او به عنوان یک آدم خونخوار و خونریز و یک انسانی که آبروی انسانیت رو برده اصلا نام میبرن. میگه در زمان حجاج ابن یوسف وقتی که او به حکومت رسید، خب دستور داد هر چی شیعه امیرالمومنین هست جمع بکنن، همه رو میکش. یعنی یک پارچه چرمی داشت، بعضی اینا رو جلوی خودش برای اینکه حالت وجد و نشاطی بهش دست بده، همونجا تو این پارچه چرمی اینا رو که میوردن تون تون میخوابوندن، سر اینها رو میبریدن، اینا دست پا میزدن، این کیف میکرد. اصلا یه آدم اینجوری بود. میگه که دستور شیعیان امیرالمومنین هر کیا جمع بکنه، هر کی اسم علی رو داره جمعش بکنن بیارنش، که حالا داستانهای اینجا نقل میکنن چه جنایتهایی تاریخ به خودش دیده. میگه تصمیم به کشتن کمیل گرفت، کمیل فرار کرد، حجاج برای اینکه کمیل رو بگیره میدونست که از اون یاران خاص امیرالمومنین هست، رفت نامردی کرد، رفت اهالی قبیله کمیل رو گرفت به اسارت، خاندان کمیل رو گرفت به اسارت، اینها رو بودجهشون رو از بیت المال هم قطع کرد، گفت بهشون دیگه پولی ندن. کمیل بهش خبر رسید که آقا اهالی قبیلتون فامیلاتون رو گرفتن به جرم اینکه اینا فامیل تو هن، حقوقشون رو قطع کردن. حالا ما امروزه بهش میگیم چی؟ حقوق بیت المال رو بهش میگیم یارانه، یارانه شون رو قطع کردن. درست شد؟ کمیل تا اینو شنید بلند شد از جایی که قایم شده بود و پنهان شده بود، آمد مستقیم رفت تو کاخ حجاج، گفت تو گمان کمیل ابن زیاد نخعی هستم، گمان آرزو داشتم که تو رو دستگیرت میکردم که بهونه خوبی برای کشتنت داشته باشم، حالا خودت اومدی ما چجوری بکشیمت؟ من اینو برای فیلم بازی اینو مطرح کرد. کمیل گفتش که حجاج صدا تو بیار پایین، برا من صدا تو بلند نکن، بنای خانه ات را هم منهدم مساز، به خدا سوگن از عمر من چیزی باقی نمانده است جز به مقدار باقی مانده قبار، یعنی قباری که شما فوتش میکنی خاک میره، همینقدر از عمر من باقی مونده، این ضرب المثل. پس در مورد من هر چه میخواهی بکن که وعده دیدار ما پیشگاه خداوند است و بعد از کشتن هم حسابی در کار است، و البته ای حجاج این را بدان که امیر المؤمنین، حالا اینو مخصوصا جلو چش حجاج گفت تو صورتش، گو امیر المؤمنین، چون میدونست حجاج به اسم امیر المؤمنین و اسم حضرت اینجوری بیارن حساس هست، گو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هم به من خبر داده که تو قاتل من خواهی بود، گفته که من اون شبایی که ما رفتیم با هم دیگه بیرون به من گفت تو چجوری کشته میشی و کی چه کسی تو رو میکشته. حجاج گفت اه پس علی به تو خبر داده؟ گفت بله. گفت حالا که اینجوری حجت به تمامه، دیگه بهونه خوبی به دست من دادی که من بکشمت، چون اگه من نکشمت حرف علی غلط از آب در میاد، پس باید خودم بکشمت. اینو میگه یعنی زودتر اینو بکشتش. کمیل گفتش که در صورتی حجت بر من تمام خواهد بود که قضاوت به دست تو باشد، یعنی الان قضاوت به دست تو نیست، تو قاضی نیستی که. حجاج گفت قضاوت به دست من هست. بعد ببینید چقدر حالا شیعه به دست اینها به چه جرمی کشته می شدن تا سالهای زیاد، یعنی طرحی که خود دستگاه خلافت این طرح رو ریخته بود، معاویه که رئیس طراحان این قضیه بود این طرح رو ریخته بود که عثمان کشته بشه، نه عثمان به دردش نمیخورد جنازه عثمان، معاویه بعدم به یکی از یاران خصوصیش گفته بود که پیراهن عثمان بعدها به درد ما میخوره، ما میتونیم سالهای سال با پیراهن عثمون و پیراهن عثمان میتونیم خیلی مسائلمون رو حل و فصل بکنیم. حالا شما نگاه بکنید، برگشت حجاج ابن یوسف بهش گفتش که مگه نه این که تو از قاتلان عثمان ابن عفان بودی، تو قاتل او بودی، یعنی ببینید یک چیزی رو اینا درست کرده بودن خودشون، مثل داعشی که الان درست شده تو هر مملکتی استعمارگران حمله میکنن به اون مملکت که میخوایم داعش رو از بین ببریم، میرن یه جاپا پیدا میکنن نفتا و اورانیوم ها رو اینا رو غارت میکنن و همی دارن سالهای سال میبرن. یعنی پس به این نتیجه میرسیم که خود عثمان کشی هم یه وقت منفعت داره برای رفقای عثمان، خود ایجاد داعش منفعت داره برای کسانی که سلطه‌گر هستن. میگه سر این مرد مظلوم رو از بدنش جدا کردن، پیکر مطهرش در محلی به نام سویه در نزدیکی مسجد حنانه در اطراف نجف اشرف اونجا به خاک سپرده شد سال 82 یا 83 هجری. مرحوم مجلسی علیه الرحمه می فرماید که در مورد دعایی که منسوب به کمیل هست میفهمد دعای کمیل بهترین دعاهاست. کتابی ایشون داره به نام زاد المعاد، در اون کتاب به نقل از کتاب اقبال سید ابن طاووس رحمت الله علیه، اونجا می نویسه که کمیل ابن زیاد خودش تعریف کرده که من روزی در شهر بصره خدمت مولایم علی علیه السلام نشسته بودم، سخن از شب 15 شعبان المعظم به میان آمد، مثل یک همچین شبی. ببین حالا هم روایت همه چیز برای ما حجت رو تمام میکنه، خود داستانش هم مالی همچین شبی. کمیل میگه سخن از شب 15 شعبان المعظم به میان آمد، چون شب 15 شعبان مثل همچین شبی که شما نیمه شعبان ما بهش میگیم، که بعدها نه در زمان کمیل، بعدها میلاد امام زمانم در چنین شبی اتفاق افتاد، یعنی سحرگاه این شب حضرت به دنیا آمدن. این شب از شبهایی که از زمان پیغمبر، خود پیغمبر، خاندان اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین این شب رو پاس می داشتن، یعنی به شب زندهداری می گذروندن، مثل لیالی قدر می مونه، خیلی شب با اهمیتی. من امروز مطلع شدم که 500 تا مسجد امشب احیا گرفتن، خیلی خوشحال شدم، خدا انشالله به همشون جزای خیر بده. کمیل میگه ما در شهر بصره یه روز خدمت مولایم علی علیه السلام نشسته بودیم، سخن از شب 15 شعبان به میان آمد، حضرت فرمود هر که آن شب را به عبادت و احیا بدارد و دعای حضرت خضر را بخواند یقینا دعایش مستجاب می شود. دقت بکنید، میگه که این رو حضرت برای ماها و یه عده دیگه هم فرمودن و ما خداحافظی کردیم و اومدیم خونه. میگه وقتی که اینا اومدن خونه، ما هم رفتیم خونمون، حضرت هم به منزل خودشون که اونجا براش گرفته بودن رفتن، میگه که من زودی بلند شدم رفتم خدمت اون بزرگوار. ببینید عشق به یه کاری چجوری به آدم نتیجه میده ها. میگه حضرت چون منو دیدن فرمودن که چیه کمیل، الان مگه پیش من نبودی؟ چی کار داری الان بلند شدی دوباره اومدی پیش ما؟ برای چه کار اومدی؟ گفتم اومدم ببینم این دعای خضر که شما گفتی هر کس شب نیمه شعبان بخونه دعاش مستجاب میشه، این دعای خضر چیه؟ به من یاد بده این دعا را آقا. ببین چقدر اینا جالبه. متاسفانه بعضن از میون ما اینا رخ بربسته. میگه تا اینو گفتم حضرت همون بشی، من نشستم، به من خطاب کرد که ای کمیل، هنگامی که این دعا رو الان به تو یاد دادم و آموختم، دعا رو حفظ کن، در نه امشب که حالا بخونی، چون اصل دعای کمیل مال شب نیمه شعبانه، اصل ورودش مال شب نیمه شعبان. حضرت محمود امشب که میخونی هیچ، کمیل سعی کن در هر شب جمعه یا ماهی یک بار یا سالی یک بار یا در طول عمرت یک بار هم که شده این دعا رو بخون، ولی درست بخون. من ولی درست بخونشو من دارم میگم. بعد حضرت فرمود این دعا برای چه ویژگی هایی داره؟ ببینید کمیل میگه حضرت به من فرمود که تو خونه خودش اونجا به من فرمود این دعا تو را از شر دشمنان کفایت میکند و با خوندن این دعا با امدادهای غیبی یاری میشوی، سوم روزی خاصی بهت میدهند، ببین، چهارم با خوندن این دعا گناهانت هم آمرزیده میشود. حالا حضرت برای اینکه قیمت دعای کمیل رو ببره بالا، به کمیل بفهمونه به عنوان شاگرد خاصی که داره، که کمیل شاگرد خاص حضرت است، قیمت دعای کمیل رو بهش بگه چقدره. ببینید چه جمله‌ای به کمیل میگه، این خیلی جالبه ها. میخواد حضرت بفهمد ای کمیل، مفت و مجانی رو بهت نگفتم، به هر کسی ما این دعا رو یاد نمیدیم، چه چیز باعث شد این دعا رو به تو یاد بدیم؟ ای کمیل، طول مصاحبت و خدمتت سبب شد که تو را به چنین نعمت و کرامتی سرفراز کنم. به به به، چی میفهمید از این حرف؟ اگر کسی زیاد در خونه اهل بیت عصمت بره، خسته نشه، درست بره، اون احترام رو دائما نگه داره، چه چیزی بهش دادن چه ندادن، شب روز نصف شب هرچی، قطعا بدون این بزرگواران یه چیزی بهش میدن، قطعا و یقینا. امام زمان کمیل امیرالمومنین دیگه، درسته؟ امام زمانش امیرالمومنین. طول مصاحبت و خدمتت سبب شد که تو را به چنین نعمت و کرامتی سرفراز کنم و آنچه را خواستی به تو بدهم. اینو به کمیل گفت، که بدون کمیل قیمت دعای کمیل خیلی زیاده، به هر کسی این دعا رو نمیدن. بعد حضرت فرمود اکتب، بنویس. کمیل میگه حضرت دعا رو به من تلقین کرد. اینجا یادتون باشه که تلقین امام معصوم به مخاطب خودش، وقتی که حضرت یه چیز رو به مخاطب خودش بگه طرف اون رو حفظ کنه، بلا فاصله که امام بفرماید طرف حفظ میشه، وقتی تلقین بکنه طرف حفظ میشه، دیگه هم از حافظش زدوده نخواهد شد. اینو در مسئله تلقین داشته باشید. بعد کمیل میگه به من حضرت فرمود اکتب، بنویس. اللهم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألک. دعای کمیل رو شروع کرد حضرت، برای من تا آخر من نشستم اون شب دعای کمیل رو نوشتم، و از اون به بعد دعای کمیل به نام کمیل مشهور شد. قبلش دعای کی بود؟ دعای خضر علیه السلام به نام دعای کمیل مشهور. ببینید یه شخصیت چقدر ظرفیت داره، چقدر خود ساخته است، که دعا از یک فردی که خضر هست و گفته شده خضر نبی هم هست، بعضی ها به پیغمبری اون بزرگوار قائلند و الان هم از کسانی میدونن که در رکاب امام زمان علیه السلام هست، دعا از او، از نام او منتقل پیدا میشه، انتقال پیدا میکنه به نام کمیل ابن زیاد نخعی، یه آدم از اهل قبیله نخع در یمن. چقدر این آدم باید ظرفیت داشته باشه. عالم ربانی مرحوم کفعمی رحمت الله علیه، از علمای بزرگ شیعه، در کتاب بسیار ارزشمند خود به نام مصباح، که مصباح کفعمی ما میگیم، مینویسه اونجا که خود امیرالمومنین علیه السلام این دعا را در حال سجده قرائت میکرد. خود حضرت دعای کمیلی که به کمیل یاد داد، خود حضرت در حال سجده این دعا رو قرائت میکرد. اون وقت استاد حضرت امام رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله شاه آبادی بزرگ رحمت الله علیه و رضوان الله علیهما، این بزرگوار تو قنوت نماز دعای کمیل رو میخون شبهای جمعه. بنده و شما هم حالشو نداریم بخونیم، حالشو نداریم اصلا بخونیم. گفت میشه نشسته بخونم؟ گفت بخون. گفت اگه نشد خوابیده باشم مفاتیح رو بگیرم همونجور تو بستر بخونم؟ بخون. گفت اگه خوابیده شدم؟ گفت تو بمیر و بخون. بخون؟ تو که حالشو نداری بخونی که. در محجت البیضا جلد 2 صفحه 285 در آداب و دعا وحی عشره، یعنی آداب دعا 10 تاست، اونجا صاحب محجت البیضا میگوید که خواننده این دعا در شب جمعه پس از رعایت شرایط دعا بهتر از دعا را به سوی قبله و با بدنی فروتن و دلی خاشع و نیتی خالص و چشمی اشکبار و صدایی محزون قرائت کنه. بدون شک دعا با چنین کیفیت به مقام اجابت نزدیکتر و ظهور آثارش حتمی است. خب حالا این دعا از اللهم انی اسالک به رحمتک التی وسعت کل شیء شروع میشه تا آخر سر که میاد و سلم تسلیما کثیرا، خب اونجا تمام میشه. خود دعای کمیل از چند بخش تشکیل شده، یادتون باشه بخش اول دعا صفات پروردگار متعال، از قسمتی از صفات کمالیه پروردگار متعال در آغاز دعای کمیل به عنوان بیان صفات الهی اونجا مطرح میشه. همین که شما میگه اللهم اینی اسالک به رحمت کلتی وسعت کل شی و به قوت کلتی قهرت بها کل شی و خضع لها کل شی و ذل لها کل شی و به جبروت کلتی الی آخر، تموم میشه تا میرسه اینجا که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجا تنزل البلا تحبس الدعا، تا اینجا اول این اللهم اغفر لی میرسه. از اونجا به بعد بخش دوم این دعا هست، یعنی بیان گناهان به صورت کلی تا کجا شروع میشه، تا عطوفا، تا کلمه عطوفا، یعنی اول الهی و ربی ملی غیرک. از الهی و ربی ملی غیرک هست که مرحوم شاه آبادیا رو کشته، مرحوم یه سری از علما و عرفایی که در بین ما نیستن اینها رو کشته، دشون شیفته خودشون کرده. اون بخش سوم از الهی و ربی ملی غیرک شروع میشه، یعنی یک عرفان مناجاتی یا بگو یک مناجات عرفانی اصلا شروع میشه. شما ببینید میرسه مثلا به اینجا، این تیکه ها رو من بگم یادگاری بمونه، حضرت به کمیل آموخته که بگو صبر تو علی حر نارک، یعنی خدایا من صبر میکنم بر آتش عذابت، فکیف اصبر علی فراقک، چگونه بر این که از تو جدا باشم، من تو جهنم باشم تو نیگاد به من نباشه، چجوری بر این صبر بکنم، اونو صبر میکنم، اینو چجوری برش صبر بکنم. الان من اینو گفتم، شما هم من سوال کن فلانی تو اینو فهمیدی؟ به خداوندی خدا اگه من اینو بفهمم، شما فهمیدی یعنی چی؟ ولذا بعضی از بزرگان میفهمودن که این دوتا عبارت صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، صبرت از علی عذابک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، یعنی بر عذابت صبر میکنم، این که نیگات از من قطع بشه نمیتونم صبر بکنم. میگفتن که اینو لسان خودت نخون، به اینجا که رسیدی بگو خدای ما اینو لسان خود امیرالمومنین داریم میخونیم، وکالتن میخونیم، وکالت زدیم میخونیم، مگر ما این کاره نیستیم بابا؟ ما کجا میایم صبر بکنیم به آتش تو، به فراق تو نتونیم صبر بکنیم؟ ما با اهل این حرفاش نیستیم. اینا یک اوج، یک مناجات عجیبی است اصلا، یک نهایت عرفان در این دعا به کار رفته، ولی کیه که بشینه بخونه اینا رو، لذتش رو ببره. قسمت آخر دعا از الهی و سیدی فاسالک بالقدرت التي قدرتها تا آخر دعا، یک بار معنیشو بخونید. شما هر چی که خصوصی بخواید، عمومی بخواید، تقریبا تو این قسمت دعا براتون هست و همم به یاری خدا به اجابت میرسه اگه درست بیان بشه این. یعنی میخوام بهتون بگم این چهار بخش دعای کمیل تمام موارد آداب دعا که قبلا بحثشو کردیم، تو احادیث همه رو خوندیم، در اینجا همه مراعات شده، چیزی نیست، من ندیدم چیزی مراعات نشده باشه و خیلی عجیبه. خواص این دعا چی بود؟ براتون خواصشو من عرض کردم که خواص دعای کمیل چند تا مطلب هست که اینجا من براتون خوندم، گفتم اگر کسی بخواد از شر کسی یا کسانی در امان باشه اذیتش میکنن، اون قسمت بخش چهارم دعا هست که اونجا عرضه میدارد وکفنی شر الجن والانس من اعدائی، که بعدش میگن یا سریع الرضا. راجب بحث روزی هر کس دعای کمیلو بخونه بدونه که انقریباً روزی خوبی نصیبش خواهد شد، مادی و معنوی، انقریباً یاری میشه و بدونه که گناهانش مورد آمرزش پروردگار قرار میگیره. به چه شرطی؟ به شرطی که شبهای جمعه واقعاً یه وقتی بگذاره، حد اکثرش هم نیم ساعت هست، این دعا رو با وضو رو به قبله بخونه. حالا چه اشکالی داره ما بچه‌مونم جمع کنیم، مادر بی سوادمونم اگه بی سواده جمع کنیم، پدرمونم همینطور بگیم بشین ما میخونیم شما با ما تکرار کن، چه اشکالی داره؟ و این خیری که میخواد نصیب بشه نصیب این خانواده بشه. این بحث دعای کمیل. یک صلواتی بپرسید ببینیم چقدر وقت داریم، یه دعای دیگر هم معرفی بکنیم برای شما. از دیگر دعاهایی که مغفول مونده، مورد غفلت واقع شده و خیلی ماها توجه بهش نداریم، ولی در گذشته بسیاری از بزرگان الان هم هستن بعضن، این دعا رو میخونن و خوشبختانه هم رادیو معارف هم رادیو قرآن این دعا رو پخش میکنن. و عرض به خدمتون که جنوب شهر اینجور من دیدم که از صدای در واقع این دعا مناره ها از ضبط هایی که گذاشتن میخونن اون ساعت خاصی که حالا بیان میکنیم پخش میشه، مردمان توجه ندارن. این دعا اتفاقا خیلی عجیبه. حالا من براتون میگم چرا حالا مغفول مونده. یه چیزم بهتون عرض بکنم، یه وقتی آقا بنا هست دست بعضی از ماها به بعضی از چیزها نرسه. خلاصه شو بهتون بگم. حالا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بنده لیاقت ندارم فلان کار رو انجام بدم، فلان دعا رو بخونم. خیلی بیرو در بایستی. چرا الان این حرف رو میزنم؟ برای اینکه اون کسانی که معتقدن اسم اعظمی وجود دارد بدانن که قطعاً چنین چیزی در این دعا هست، نرن این ور اون ور دنبالش بگردن، بیا منم تو این دعا. این هست. حالا دلیل دعایی ما داریم تو مفاتیح الجنان و در کتب ادعیه شیعه که قبلا کتبش رو عرض کردیم به نام دعای شبور. دعای شبور معروف است در مفاتیح الجنان به دعای سمات. سمات جمع سمه است، سمه به معنی علامت و نشانه است، سمات یعنی علامات و نشانه ها. مرحوم مجلسی توی بهار الانوار جلد 87 صفحه 102 می فرماید چرا به این میگن دعای سمات؟ جالبه ها، ایشون می فرماید گویا نشانه های اجابت در این دعا پیداست، اینقدر این دعا به اجابت نزدیکه. از دعاهای مشهور هست که عرض کردم علمای بزرگ میخوندن. اصلیت این دعا از کجا اومده؟ خیلی جالبه. امام عصر سلام الله علیه، حالا همه هم گوشیم شب نیمه شبانه، الحمدلله مقارنه با این حرفام شده، خیلی جالبه هم هست واقعا، یه چیزی حتما توش برای هممون هست که در چنین شبی هم بعد این مطالب گفته بشه. امام عصر سلام الله علیه 4 نائب خاص داشتن، اولیشون عثمان ابن سعید بوده، دومیشون محمد ابن عثمان عمری بوده، یعنی پسر خود او شده جای پدرش نشسته شده نائب امام زمان در زمان غیبت سقرا. دوتاشون هم که ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، آخریشون هم علی ابن محمد سموری که هر 4 توی بغداد دفن شدن رحمت الله علیهم اجمعین. آدمای عجیبی بودن. محمد ابن عثمان یعنی نائب چندم میشه، دوم. به سندش یعنی این دعا رو نقل کرده، دعای سماط رو، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام دعای سماط رو نقل کرده. شیخ طوسی رحمت الله علیه کتابی اونم به نام مصباح شیخ طوسی داره، اونجا این دعا رو آورده، اونم نقل کرده. سید ابن طاووس کتابی داره به نام جمال الاسبوع، اونجا نقل کرده. کف امی به سندهای معتبر از هر دو امام همام نقل کرده تو کتب دعای خودش، گفته شده خواندنش هم مستحب. زمانش که این دعا، زمانش آخرین ساعات روز جمعه است، آخرین ساعت روز جمعه، مثلا یک ساعت مونده به مغرب جمعه، سه ربع مونده به مغرب جمعه، نیم ساعت مونده به مغرب روز جمعه. خواص این دعا چیه؟ یک خواص عجیب و غریب داره. حالا یه بار اگر این دعا رو مثلا یه ربع وقت میخواد نگاه بکنید شما، حالا غیر روز جمعه باشید نگاش کنید، معنیش هم ببینید، ببینید اون وقت به حرف بنده میرسید که این دعا عجیب و غریبه یا نه. یه دعای عجیب و غریبی هست. نه، اگر اسرائیلیا بخش شیعه شناسشون میدونستن، یعنی نمیدونم میدونن یا نه، چون اونا همه این چیزها رو رفتن رسیدگی کردن بهش، بیشتر از طلاب ما و دانشجویان رشته الهیات ما اسرائیلیا رو ماها کار میکنن، رو شیعه. چیزهایی داره که جغرافی دانان اسرائیلی، رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای دیگه میومدن خیمه میزدن رو این دعا که ببینن اینا چیه که دعا فرموده. یه چیزای عجیبیه توش، محلهای عجیبی رو نام برده، خیلی جالبه، زمانهای عجیبی رو نام برده، همه رو اسم آورده تو دعا. قبل از اینکه برسیم بهش، اونا رو براتون بگم. خواص این دعا: رفع شر و ستم دشمنان هست، اجابت سریع و سیری رو به دنبال داره. یعنی اگه کسی دعا مونده مستعصل شده دیگه، هر جا زده دعاش مستجاب نشده، اگه جمعه بره سراغ دعای سماط تقریبا کار رو تمام کرده. خود خوندن این دعا پاداش‌های فراوان الهی رو هم داره. مرحوم علامه این مطالب رو در بهار جلد 87 صفحه 96 اونجا مطرح کرده. مدارک دعارم که حالا من باز مدارکش براتون میخونم: مصباح المتهجد شیخ طوسی صفحه 416، جمال الاسبوع صفحه 533 و خود بهار جلد 87 صفحه 96 اونجا راجع به دعای سماط صحبت کردن. عرض کردیم خواص این دعا رفع شر و ستم دشمنان هست. دقت بکنید، حالا اینو من بخونم بعد این توضیح رو براتون عرض میکنم. در مورد محتوای این دعام اینو بشنوید تا من اون تیکهی که میخوام براتون آخرش بگم، آخرش براتون عرض بکنم. اگر شما این دعا رو شروع میکنید بخوندن، یک قسمت پایانی این دعا داره. اون قسمت پایانی عجیب و غریب بودن این دعا رو مشخص میکنه، خیلی جالبه. اون قسمت پایانی، قسمت پایانیش اینه که حالا چند تا عالم ما اینو اومدن جور و جور هم نقل کردن، ولی خیلی جالب. دعا که تمام میشه میگه حاجاتتو بخواه، این قسمتو حالا بخون، یا این قسمتو بخون بعد حاجاتتو بخواه. اون قسمت اینه: اللهم به حق هذا دعا، یعنی خدایا به حق این دعایی که الان من خوندم، که همین دعای سماط، خب، و به حق هذه الاسماء و به حق اون نامهایی که تو این دعا من بر زبون جاری کردم. که این نامها چیه؟ که اول بحث عرض کردم اونایی که دنبال اسم اعظم میگردن نرن سراغ رمالا و دعانویسا، پشن بیان اینجا. اون چیه؟ و به حق هذه الاسماء التي لا یعلم تفسیرها ولا یعلم باطنها غیرک. به حق این اسمایی که هیچ کس معنای ظاهری اونها و تفسیر و توضیحش را نمیداند. الله اکبر. بهتون عرض کردم عجیب و غریبه. بخونید حالا. باید دشمنا سراغش یه دونه خونه شیعه شناسی، اتاق فکر شیعه شناسی واکنن، نه اینکه اونام بفهمن و نه، میگم یعنی خیلی کارا رو اونا رفتن دنبالش. شما بخونید چه چیزای عجیب و غریبی در این دعاست. خود دعا حالا میفرماید و به حق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك. هیچ کس هم باطن اینا رو خدا یا نمیدونه یعنی چی که تو به ما فرمودی، به امام باقر، امام صادق، اون بزرگواران به ما فرمودن بخونید که به این خواص برسید غیر تو. حالا میگه خواص این دعا چیه؟ اونجا نوشته در ویژگیاش بهار توضیح مفصل داده پیرامون این دعای سماط، ما وقت نداریم اینجا بخوایم بگیم. میفرماید کسی، یعنی تو حالا قسمت پایانی دعا داره میگه ها، اینایی که من دارم میخونم، الان دارم میخونم، همه ترجمه بعد از اللهم به حق هذا دعا و به حق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك که نکات غریبه ای هست، ادامش این فارسیشه که من دارم براتون میخونم. اگر کسی همسایه بدی داره، از دست این همسایه بد آسیه، در عذاب هست. دو، اگر کسی واقعا یک کسی داره او رو اذیت میکنه، واقعا اذیتش میکنه ها، نه همینجوری، همینجوری جواب نمیده، واقعا داره اذیت میشه، حالا مادر شوهره، مادر زنه، دوماده، عروسه، شوهره، زنه، برادر، خواهره، کارمند تو ادارش، هرچی. این فارسی دعاست، قسمت آخرشو داریم میگیم ما. سوم، کسی که یک مسئولی یه جایی یا یه حاکمی داره بهش زور میگه. خب چهارم، کسی که داخل خانواده داره تحقیر میشه و به نوعی داره بهش ستم میشه. اگر دعای سماط را بخواند با وضو رو به قبله، وسطش به موبایل جواب نده، با کسی حرف نزنه، به کسی هم نگه من دارم دعای سماط میخونم، چند تا جمعه اینو پشت سر هم بخونه، مواظبت بهش بکنه، قطعاً و یقیناً برای یکی از این کسایی که گفتیم یه اتفاقی میفته براش. من این مطلب رو با این دوتا چشام دیدم، نه یک مورد، موارد متعدد دیدم که کسی التزام به این دعا پیدا کرده، واقعا مظلوم بوده، داشته اذیت میشده، مثلا شوهرش معتاده، همه رو میزنه تو خونه فلانا، ملتزم شده به خوندن این دعا، که حتی مثلا ما بهش گفتیم آقا اگر اتفاقی برای این طرف افتاد دیگه دعا رو نخون، چون ممکنه به مرگش منجر بشه. یعنی اینقدر این دعا عجیب و غریبه. و اینو ما دیدیم که اینجا داریم برای شما نقل میکنیم. خود دعا هم قسمت آخرش این مطلب رو داره. اما کسی بخواد الکی از این دعا استفاده سو بکنه، یعنی بگه من این دعا رو بخونم فلان کسی میخوام نباشه، من خوشم نمیاد، یا فلان کسی مثلا بگه من اذیت میکنه، واقعا اذیت نمیکنه، این داره اذیت میکنه، یا اذیتی نیست، اون حرف حقی میزنه، این نمیتونه بپذیره، دعا جواب نمیده. خاطرت جمع باشه، اگه واقعا کسی مظلوم و مورد ستم واقع بشه، دعای سماط بهش جواب میده. این هم مال دعای سماط که خدمتون عرض کردم. یک دعای دیگر هم اگر دو دقیقه وقت داشته باشیم، ما یک دقیقه وقت داریم، اینم من بخونم چون ماه مبارک نزدیک هست. دعایی داریم به نام دعای مجیر، مرحوم آیت الله کفعمی، علامه کفعمی در کتاب بلد الامین صفحه 362 و مصباح خودش صفحه 268 میگوید که این دعا بسیار ارزشمند و گران قیمت هست. جبرئیل سلام الله علیه این دعا رو بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله در حالی که پیغمبر در مقام ابراهیم توی مکه مشغول نماز بود، خود جبرئیل این دعا رو نازل کرد بر اون حضرت. در پاداش این دعا اومده، دقت بکنید اینو حتما همه یادداشت بکنید، حالا اگرچه یه خودم مثلا زورمون میاد یادداشت بکنیم اینش خوبه چون ماه رمضان نزدیکه. هر کس این دعا را، جبرئیل فرموده به پیغمبر، دعا دعای قدسی است مثل زیارت عاشوراست، هر کس این دعا را در روزهای 13، 14، 15 که در سه ماه رجب و شعبان رمضان ایام البیض میگن، یادتون باشه این روزهای روشن، 13 و 14 و 15 ماه رمضان دعای مجیر را بخواند، یک گناهان بسیار زیادی از او آمرزیده می شود، دو بسیار برای شفای مریض مؤثر است، مریض هایی که خیلی وضعشون هم خراب باشه این دعا، خوندن این دعا چه خود مریض بخونه چه دیگران مؤثره، سوم قرض را به سرعت ادا میکنه، چهارم انسان رو غنی و توانگر میکنه، پنجم اگر کسی مضطرب باشه، استرس داشته باشه، اعصابش به هم ریخته، همیشه در غم و اندوه، همش خیال میکنه یه اتفاق بدی میخواد بیفته، این دعای مجیر رو ملتزم باشه بهش بخونه، این برای اونم مؤثره. این 5 تا خاصیت و ویژگی رو داره. دعاش هم از اینجا شروع میشه که سبحانک یا الله تعالیت یا رحمان، و دیگه شروع میشه میاد مجیر که اجرنا من النار الی آخر. خیلی دعای ساده ای، بی سوادان میتونن بخونن، مشکلی نداره. ما تقریبا 1، 2، 3 تا دعا رو به صورت عمومی عرض کردیم. انشالله جلسه بعد ادامه این بحث رو خواهیم گرفت تو این 2 جلسه که تا پایان مباحث دعای ما باقی مونده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.